بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در این بحث که آیا اسکناس در زمان ما از مصادیق مثلیه یا از مصادیق قیمی، یکی از نکاتی رو که دیروز در بحث مطرح کردیم این است که اسکناس خودش عنوان مال رو داره، منتها مال اعتباریه. در توضیح مطلب عرض کردیم که مالیت در اشیا و مال بودن اشیا غالبا این چنین است که در هر شیء یک خصوصیتی وجود دارد که این خصوصیت سبب می شود که عقلا نسبت به اون شیء رغبت پیدا بکنند. در گندم یک خصوصیتی وجود داره، در برنج یک خصوصیتی وجود داره، در طلا خصوصیتی وجود داره که این خصوصیت منشأ می شود برای رغبت عقلا. این خصوصیت موجب این می شود که احتیاجات مردم رو در معاششون، حالا گاهی اوقات احتیاجات هم لازم نیست که احتیاجات دنیوی باشه، احتیاجات اخروی هم مانعی نداره، بالاخره در این شیء یک خصوصیتی وجود داره که این خصوصیت حوائج دنیوی یا اخروی مردم رو برطرف میکنه و موجب رغبت عقلا و رغبت مردم به این شیء. که این رو در بحث دیروز عرض کردیم و نتیجه عرض ما این میشود که مالیت در اشیا علا قسمین، یک قسم که قالب اشیاست مالیتش مالیت ذاتیه، ذاتیه یعنی یک خصوصیت یک جهتی در این شیء وجود دارد که موجب این است و صلاحیت این رو داره. روی این کلمه صلاحیت هم دقت کنید، صلاحیت این رو دارد که عقلا به جهت اون خصوصیت به این مال و این شیء رغبت پیدا بکنند. اساسا کلمه مال از مال یمیلوس، یعنی چرا به این شیء میگن مال؟ لمیل ناس الی، چون مردم تمایل به او دارند، مردم رغبت به او دارند. قالب اشیاء این چنینی. بله، قسم دوم این است که یک چیزی مثل پول کاغذی، این کاغذ هیچ خصوصیت ذاتی که موجب رغبت عقلا باشه درش نیست. الان اگر ما میگیم این پول ماله، این مالیت اعتبار شده برای این پول توسط یک قدرتی که نفوذ داره، این مالیت برای این پول اعتبار شده. اون وقت اجازه فرمایید اصلا، اون وقت نتیجه این عرض ما این می شود در ما در اشیایی که مالیت به خاطر اون خصوصیتی است که در ذاتش وجود داره. حالا اگر بخواید مراجعه کنید، مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد، ایشون ولو این که در آخر کلامش میگوید بیان کردن یک ضابطه‌ای برای مال فی غایت الاشکاله. که ما بخوایم یک ضابطه روشنی رو ذکر کنیم برای مال، اما اونجا ایشون میگوید که مال یکی از مقومش، دو تا مقوم برای مال ذکر میکنه، میفرماید در تحقق این مفهوم و این عنوان مال دو امر معتبره. یکی از اموری رو که معتبر میداند این است که در مال باید احتیاجات مردم به وسیله او برطرف بشه. جهت دوم میفرماید مال چیزی است که نیاز به عمل و مشقت داره و باید یک کاری انجام بشه تا او موجود بشه. هم مسئله احتیاج و ناس رو مطرح میکنه، هم این که بالاخره باید یک با عمل با یک مشقت ایجاد بشه. اون وقت بعد در دنبالش مرحوم ایروانی میگوید که هر مقداری که عرض میکنن که از احتیاج مردم فاصله بگیره درجه مالیتش میره بالا. مثلا آب در کنار شط را ایشون میگه لا یعد مالا، چون اونجا مردم به اون آب دیگه احتیاجی ندارن، خود آب در شط موجوده. اما هرچه از این شط فاصله بگیره و عرض میشود جدا بشه، احتیاج مردم به آب بیشتر میشه، لذا مالیتش هم تغییر پیدا میکنه. اما اون چه که ما مخواهیم به کلام مرحوم ایروانی استشهاد کنیم این است که از کلام ایشون هم استفاده می شود که مال یک خصوصیتی درش وجود دارد که منشأ برای احتیاج مردمه. مرحوم علامه در کتاب تذکره ایشون در اونجا می فرماید مال ما کان فیه منفعت مقصوده محلله عند الشارع. مال اونیست که در او یک منفعت باشه، یعنی درش یک خصوصیت نیست که اون خصوصیت نافع برای انسانه، احتیاج انسان رو برطرف میکنه. منطقه قید آورده که این منفعت اولا مقصوده باشه، یعنی مقصودتون اندل اغلا باشه، و ثانیا محلل اند شارع باشه. اذا من عرضم تمام بکنم سب حالا سب نه حد میشه یه خورده تأمل کنید یه خورده نگذاشته هنوز
خودش اعتباری خودش اعتباری چطور خود مار
باشه. شما مگر متعلق ملک حقیقی نیست؟ شما این خانه رو مالک میشید، این خانه خودش اعتباری یا حقیقی؟
اعتباریه.
خانه که اعتبار، زن شما اعتباریه؟ نه، زوجیت اعتباریه، اما طرفش که اعتباری نیست که. ببینید اتفاقا همین این معید ماست، این معید ماست که چون ملکیت یک امر اعتباریه، این امر اعتباری باید به یک امر حقیقی طرفش باشه. امر حقیقیش یکیش مالکه یکیش مملوکه. ملکیت اعتباریه اما مالک اعتباری نیست، مملوک هم اعتباری نیست. اون مملوک رو ما اسمش میذاریم مال. لذا حالا این عرض ما رو یه خورده سرد بکنید، ممکنه که یه مقدارش نکات جدیدی هم درش باشه تو کلمات آقایونم نباشه. ببینید پس مرحوم علامه این ماکان فیه منفعتون رو در کلماتون آورده. این یعنی چی؟ یعنی اصلا خود شی با قطع نظر از اینکه کسی در مقابلش پول بده یا نده. دیروز عرض کردیم در کلمات بسیاری از فقها آمده که المالو ما یبذل به ازائهی مالو. گفتیم این تعریف چی هست؟ دوری. اصلا قوام مال این نیست که کسی بیاد در مقابل او مال بده. قبل از این یک جهت دیگری است که او قوام ماله، و اون جهت این است که در این شی یک نفعی، منفعتی، خصوصیتی وجود دارد که این مقصودتون للعقلاست، این خصوصیت موجبتون لرغبت العقلاست، و این خصوصیت تکوینیه. اینطور نیست که این خصوصیت تشریعی باشه، بگیم آقا این گندم رو، این خصوصیت رو ما بهش اعطا کردیم، شارع اعتباراً برای او قرار داده یا عقلا اعتباراً برای او قرار داده. در کلام مرحوم ایروانی هم همینطوره. باز برخی از فقهای دیگه مثل مرحوم آش محمد تقی آملی رضوان الله علیه در کتاب مصباح الهدا، که مصباح الهدا شرح بر عروه، شرح خوبی هم هست، ایشون هم در اونجا وقتی مال رو میخواد تعریف بکند از کلامش همین نکته‌ای که ما داریم بگیم استفاده میشه. مرحوم والد ما در کتاب القواعد الفقهیه در صفحات زارن 50-51 باشه، ایشون وقتی میخوان این قاعده من اطلف مال الغیر را مطرح بکنن، میگن مال در اینجا مراد همون مال در این آیه شریفه المال و البنون زینت الحیات دنیاست. اون وقت معنا میکنن مال چیه؟ همین دو قسم رو ایشون در اونجا تصریح فرمودن. میگن مال غالبا اشیاییست که درش یک منفعتی وجود داره که احتیاجات مردم به وسیله او برطرف میشه، حوائج مردم به وسیله او محقق میشه. اما یک قسم دومی هم داریم که مال اعتباریست که مثال به همین پول میزنن. ما اون چه که میخواییم نتیجه بگیریم، مرحوم علامه که میگه ما کان فیه منفعتون مقصودتون، تا اینجاش ما قبول داریم، اما به ایشون عرض میکنیم که این محللتون عند الشر رو از کجا آوردید شما؟ اگر شارع آمده گفته است که معامله با آلات قمار باطله، حرامه، این کجاش دلالت داره بر این که القاء مالیت بشه؟ اگر شارع میاد میگه که بیع عرض شود که قراری حرام، نهى النبی عن القرار، آیا نهی از یه معامله که دلالت بر فساد معامله داره، نهی این چنینی، آیا دلالت داره برای این که اینجا مالیت وجود نداره؟ نه، این مالیت هست، اما این مالیت اعتبار، یعنی این مالیت شارع در اینجا نمیخواد در مقابلش عوض داده بشه. شارع نمیتواند مالیت رو از یک شیء القا کنه. نکته ای که ما دیروز عرض کردیم و برش اصرارم داریم همینه که از مرحوم علامه گرفته به بعد اکثر فقهای این نظر رو قائل شدن، میگن آقا خمر شارع درش مالیتش رو از بین برده و القا کرده، آلات قمار رو شارع مالیتش رو القا کرده. میگم چه دلیلی برای این معنا داریم؟ ما القا نکرده، معاملش هم حرام هم باطل. این بطلان سببش منحصره به این نیست که ما بیایم بگیم آقا این چون مالیت نداره. مالیت چیزی نیست که قابلیت القا و از بین بردن باشه، کما این که گفتیم وقتی میگیم مالیت مربوط به یک خصوصیتیش در ذات شی، این قابلیت از بین بردن نداره. همونطوری که شارع نمیتونه خمریت خمر رو القا بکنه، شارع آلیت آلت قمار رو نمیتونه از بین ببره،
فقط من میکنه از معامله با او، از لعب با او، بازی کردن با آلات قمار، از تصرف در آلات قمار. بنابراین این قیدی که مرحوم علامه آوردن در تعریف مال و در نتیجه میخوان یک مال شرعی و یک مال غیر شرعی درست بکنن، ما برش دلیل پیدا نکردیم. مال تقسیم به مال شرعی و مال عرفی نمیشه. بفرمایید. شیعی که درش منفعت نباشه اصلا. فرض کنید حالا ناخون، عرض میکنم که ناخونی که از انسان جدا میشه هیچ منفعتی درش وجود نداره، موی سر که از انسان جدا میشه فرض کنید حالا، لالا ما حالا حتما دلیلی هم نداریم که باید یه اشیایی داشته باشیم درش منفعت نباشه. دیروز بیان کردم، ببینید این نکته را اگر خوب دقت بفرمایید از چیزاییست که از تصورش تصدیقش لازم میاد. ما فقهای ما الان ملتزم به این معنا هستن، میفرمان خون در زمان گذشته مال نبوده اما الان مال. میگیم چرا؟ میگن خب در زمان گذشته پول در مقابلش داده نمیشد اما الان داده میشه. میگیم خب به چه دلیل این معیار برای مالیته؟ آیا این خون ماهیتش عوض شده؟ نه، در زمان گذشتم همین خصوصیت، همین منفعت درش بوده، منتها علم به او نداشتن، جاهل به او بودن. علم و جهل ما واقع رو که عوض نمی کنه. این اگه منفعت داره داره، نداره نداره، ما چه عالم به او باشیم چه جاهل به او باشیم. حالا بنابراین در جواب شما ما همین عرض بکنیم، اولا داریم چیزایی که هیچ منفعتی درش نیست، الهی یوم القیامه هم شاید نباشه، میتونیم براش مثال هم بزنیم. اما حالا اگر فرض کنیم که آقا چنین چیزی نباشه، خب حالا نباشه چه اشکال داره؟ بگیم هر چیزی حتی فضولات انسان، بگیم این ممکنه منفعت مقصودهی درش باشه، بتونن مثلا برای یک حیواناتی، برای یک افراد یه عرض میشود که مواردی بتونن استفاده کنن، این دلیل بر این نیست که این عنوان مال رو نداره و مالیت نداره. بله دیروز عرض کردم، بین بحث زمان و بحث مالیت یک فرقی وجود داره. زمان در جاییست که بالفعل اوغلا در مقابل او عوض قائل باشند، اصلا قوام زمان به عوض است، باید اوغلا برای یک شیئی بالفعل در حین طلب یک عوضی قائل باشند. بگیم خب آقا حالا که این شیء طلب شد اون عوضش بر ذمه بیاد. اما اگر در زمان ما برای شیئی اوغلا عوضی قائل نشدن، زمان این ما میگیم نیست، زمان نیست. شما ببینید فقها میگن یک حب گندم مال نیست اما ملک. از وقتی که میخوان بگن نسبت بین مال و ملک عام و خاص مطلق است یا عام و خاص منوش، که دو تا نظریه بین فقها وجود داره، میگن جایی که ملک باشد مال نباشد. مثال میذارم به یک حبه یا دو حبه گندم. جایی که مال باشد و ملک نباشد تیره در هوا، ملک کسی نیست اما ماله، سمک در دریا مال هست ملک کسی نیست. البته اینجا تو پرانتز این عرض بکنم، مرحوم ایروانی وقتی داره مال رو تعریف میکنه، که حالا من متأسفانه امروز اون کاغذی که این انظار رو کاملا نوشته بودم با آدرس او رو جا گذاشتم، حالا اینا رو هم دارم روی حافظه عرض میکنم که کجای حاشیه ایروانی در مکاسب هست، این رو شنبه عرض میکنم آدرس اینها رو. اونجا وقتی مرحوم ایروانی میفرماد مال مقومش دوتا عنوانه، ایشون نتیجه میگیره که پس طیر در هوا لیس به ماله، سمک در دریا لیس به ماله، در حالی که این مسلم ماله. کی میگه طیر در هوا مال نیست؟ ملک نیست، اما مال مالیت داره. سمک در دریا مالیت داره. اگه مالیت نداشت کسی نمیره فروهی آزت بکنه به دست بیاره. حالا ولذا مشهور فقها ها وقتی میخوان مثال بزنن یک جایی که مال باشه ملک نباشه، مثال بزنن به طیر در هوا و سمک در دریا. حالا ما در اون طرف قضیه که میگن حبه ملک هست اما مال نیست، ما میگیم چرا مال نیست؟ حبه، حبه مال ارزش داره. این یه حبه، دو حبه، سه حبه گندم ممکنه شما را از گرسنگی هم نجات بده، از مردن نجات بده اصلا. بله، زمان نداره. زمان ندارد به این معنی که اگر شما این رو از بین برده، چون اوغلا در مقابل یه حبه گندم پولی رو قرار نمیدن، عوضی رو قرار نمیدن، زمان وجود نداره. باز به عبارت اخرى در تعاریفی که فقها برای زمان کردن، مثلا خود مرحوم شیخ انصاری در مقاصد اونجا فرمود زمان عبارت از جبران و درک شیء، تدارک اون شیء، تدارک شیء هم بالعوض دیگه، یعنی شیء وقتی خودش از بین رفت باید عوضش رو داد. تو هر کسی، حالا 4-5 تا تعریف در باب زمان بود که در سال گذشته عرض کردیم، طبق تعاریف فقها در باب زمان باید عوض اون شیء داده بشه. یعنی زمان اصلا در جای معنا داره که عوض معنا داشته باشه. در یه حبه یا دو حبه چون عوض وجود نداره زمانی نیست. بله، این آقا آمده این مال رو، این ملک رو قصد کرده، حکم تکلیفی هم وجود داره، کار حرامی هم انجام داده، اما حکم وضعی زمان در اینجا مطرح نیست. بفهم ها، احسنتم. کی گفته اونجا من اطلاف مال الغیر؟ برای مال اصطلاحی مراده، اونجا هم مملوک غیره، ملک غیر مراده، نه مال من حیثه و مال. خیلی خوب، حالا ما نظر ما در اونجا اینه، اون قرائنی هم برش داریم.
دکتر با کمال مال این یک منطقه هست داشته،
یک حبه گندم در همه کلاس فقرا این منفعت نداره، پس مالیت نداره، بدنیت نداره، منفعت نداره. این حبه گندم ممکن نیست یه نفری از گرسنگی از مردن نجات بده؟
نه.
چرا؟ چرا؟ بله؟ خب حالا ما میپذیریم یا ما را از اغلا خارج داریم؟ نه. چرا؟ گاه یا قدر بله؟ حالا برای انسان نه، یه حیوان کوچیکی رو به قول صاحب جوار حالا گور نجات میده. نه، صاحب جوار فرمای صاحب جوار کمک ما کرد اینجا، ما معتقدیم این منفعت داره. حالا شما یک انسان خیلی هیکلمندی رو در نظر میگیرید، این شاید ممکنه یک خروار گندم هم براش اثر نداشته باشه، ولی بالاخره یه منفعتی داره. حالا یا برای یه انسان کوچیک یا یه حیوان کوچیکی، یا بالاخره یه منفعتی داره. همون منفعت دیگه، اون منفعت ذاتیشه یه دیگه. یعنی این یک خصوصیتی درش هست، یک نفعی درش هست. این نفع احتیاجات اوغلا رو برطرف میکنه و موجب رغبت اوغلا است. بله، در خیلی از اشیا، یعنی الان در پول رو میخوایم قبول کنیم مالیتش اعتباری هست. بله، دلیلش
یه چیزی که در واقع اصلا
پول در مقابلش نمیدن. ندن. اما دلیل نیست که مال نیست. نه درست نیست. خب خیلی خوب ما همه حرفمون همینه. اینا نمیدن. اگر ببینید به این آدمه به این اوغلا بگیم آقا اگر واقعا در این یه منفعتی باشه بازم میگی مال نیست. ببینید آخه نه دلیلش این است که این منفعت رو شما به شیء اعطا میکنی و شیء داره دار. پس علم و جهل ما نسبت به اون منفعت دخالتی نداره. دلیلش نه. نه ما نمیگیم. ببینید ما میگیم اگر یک شیء منفعت داشته باشه مال. ما به صورت تحلیلی مطرح میکنیم میگیم آقا مال اونیست که در کمونش یک منفعتی هست. حالا این منفعت رو یا ما بهش علم پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. لذا الان خیلی از چیزا ممکنه باشه. فرض کنید که اوغلا میگن آقا این اصلا مال نیست چون علم منفعتش ندارن. اما اگر به همینا بگیم آقا این ممکنه در واقع منفعت باشه میگن بله مال. شما ببینید الان حالا این مثال هم شد خیلی. شما ممکنه که الان یک کتاب خطیه عرضت فقهیه نمیدونم چی رو به دست یه عده بدون کنه آقا اصلا فایده ای نداره. اما اهمش میدونه این چه فوایدی درش وجود داره. اون وقت اینجا ببینید همه اون اشکالی که ما داریم بر کلمات فقها در این بحث اینه. اینا واقعا در این مسئله میان میگن آقا آب کنار دریا ما مال نیست اما ده کلومه اون طرفتر ماله. خون در یک زمانی مال نبوده اما الان ماله. ما میخوایم بگیم این حرف درست نیست. نمیشه بگیم یه چیزی زمانی مال نبوده. این که اعتباری نیست که به اعتبار اوغلا و اینها بخواد فرق بکنه. این مال بوده منتها ما علم مالیتش نداشتیم. رغبت اوغلا مقدر مالیت نیست. رغبت اوغلا معلول اون منفعتیست که در شی وجود داره نه مقدر. بله همینه. فقه هایی که از نکاتی که براشون اشتباه شده این است که رغبت رو تنها مقدم گرفتن و ما عرض کردیم رغبت معلول اون منفعته. اون منفعت مقدمه برای مالیت. اگر یه شیعی هیچ منفعتی هیچ خصوصیتی درش نباشه این دیگه عنوان مالیت رو نداره. اون وقت ببینید حالا نکته ای که ما میخواییم بعدا روز شنبه دنبال بکنیم اینه. آیا ما بحث از مثلی و قیمی رو مفصل مطرح کردیم؟ آیا میتونیم ادعا کنیم که مثلی و قیمی از اقسام مال حقیقیه اما در مال اعتباری ما دیگه تقسیم مثلی و قیمی رو نداریم؟ بگیم آقا مقسم برای مثلی و قیمی اموال مال حقیقیه اما پول که عنوان مال اعتبار رو داره این از این مقسم خارجه. اصلا این تقسیم در مورد پول معنا نداره و اقوالی که در این رابطه است این رو ببینید انشاءالله دیگه شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه و محمد.